اذیت کرد اصلا دوست نداشتم، همیشه دوست داشتم از بچگی همراهم بود که 6 تا بچه داشته باشم.
مثلا خونه سازمانی خیلی درگیر بودی،
ولی باور کنید لذت ها و شیرینی هاش اونقدر زیاده که همه سختی ها رو میشوره و میبره.
برادر دارم من که خیلی خوبه، سرگرم میشم باشون، میتونم باشون بازی کنم، هم فکری باشون میکنم.
ما با پدر و مادر میشیم 4
نفر، خودم و خواهرم و پدر و مادرم.
سال 95 ازدواج کردید، الان سال 1402 هستیم. بله. صاحب چند فرزندید؟
5 فرزند. ما بهمن 95 خدا هیده خانم رو به ما داد و 1 سال و 4 ماه بعد با فاصله 1 سال و 4 ماه سال 97 خدا هیرادو به ما داد. بعد از اون دخترم همتا که 3 سال فاصله سنیشونه، 99، سنا خانم 1401 و پسر آخرم عماد 1402
که الان بغل شما هستم، پستانکم توی دهانشون.
واقعیت ها رو نمیخوام پنهان کنم، درسته خیلی شرایط سخته واقعا از نظر اقتصادی، همه دارن اذیت میشن، ولی واقعیت اینه که خدا گفته واسه قدمایی که برمیدارید من بهتون کمک میکنم. اجازه ندید که شرایط اقتصادی همه چیز خوب بشه مثلا بعد ازدواج کنین، ازدواج کنین من بهتون کمک میکنم. و خیلی به این اعتقاد داشتم، میگم این تنهاییه چون خودم خیلی اذیت کرد اصلا دوست نداشتم، همیشه دوست داشتم از بچگی همراهم بود که 6 تا بچه داشته باشم. الحمدلله الان 5 تاشو دارم، خیلی خوشحالم و اینکه اعتقاد دارم به اینکه خدا روزی رسونه و واقعا اینو از نزدیک دیدم.
حقیقتش اولش یه خورده برام سخت بود، ولی دیگه خانومم تشویقم کرد. آره الان علاقمند شد.
سختیه چی بود که مثلا مردد بودید برای فرزند آوری؟
حالا مسائل اقتصادی که الان خود سخت شده، اما نه این خیلی تأثیر نداشت، اما من یه خورده شاید مثلا حوصله بچه رو نداشتم اول،
ولی الان ماشاءالله خوب حوصله داری.
آره دیگه الان خدا رو شکر چند تا بچه که اومد بهتر شده.
همیشه همرامی، تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما درد بهاره، بهشت بابایی، حدیث زیبایی، گلی که میشینه روی گونه تو رنگ بناره، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس هات، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبات، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها.
بله این بخش رو شنیدیم در برنامه ثروت خاموش و همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر دیناروند و آقای صالح یاسم. آقای صالح این بخش رو شنیدیم، چند فرزندی و صحبت‌های خانم دکتر دیناروند و اینکه بابا فرصت بدیم به بچه‌ها، بریم فرصت طبیعی بدیم بهشون برای تجربه زندگی که یک باره. اینکه همه چیز بخواد پاستوریزه باشه که نمیشه که، و همیشه مگه پدر مادر هستند درسته. که برای ما همه کار انجام بدند.
درسته،
در خدمت.
خواهش میکنم. ضمن تشکر از میهمان تلفنی برنامه که در برنامه حضور دارن، نکات قابل دقت و ارزشمندی رو ایشان مطرح کردن. یک نکته هم البته تو فضای چند فرزندی هست و اون این که متاسفانه تو فضای اجتماعی و عرف اجتماعی ما چند فرزندی به عنوان یک ارزش به حساب نمیاد دیگه، یه زمانی خب به حساب می اومد و الان بر اساس اون تغییر ذائقه اجتماعی تک فرزندی تبدیل به یک مزیت و ارزش شده و به همین جهت هست مردم رو چیزهایی که براشون ارزش بشه مقاومت میکنند. اگر ما در سیاست‌های جمعیتی، حتی من میخوام برنامه رو به این سمت و سو هم بیشتر ببرم، بیایم و چند فرزندی رو تبدیل به یک ارزش بکنیم، کما اینکه در سابق بود و متاسفانه جای خودش رو با تک فرزندی عوض کرد و تک فرزندی تبدیل به یک ژست اجتماعی شد و یک ژست خانوادگی که تفاخر میکنند که بچه من یکی دونه است، بچه من تک فرزنده و همه امکانات رفاهی و اجتماعی رو در اختیارش قرار دادم. لذا عرضم این هستش که اولین نکته و اولین گامی که میشه برداشت این هست که زائقه اجتماعی رو به سمت چند فرزندی پیش ببریم. نکته ای که حضرت عالی فرمودید، کارشناس برنامه‌تون به صورت میهمان تلفنی اشاره فرمودن، این نوجوانان و فرزندانی که تک فرزند هستند و وارد اجتماع شدن، خب طبیعتاً از سازگاری کمتری برخوردارن، چون مهارت حل مسئله رو با گروه همسال خودشون تجربه نکردن، با خواهر و برادرشون رو لوازم تحریر تا حالا دعوا نکردن، با خواهر برادرشون سر اینکه کدوم شبکه تلویزیونی رو نگاه بکنیم دعوا نکردن، با خواهر برادرشون سر اینکه غذا رو با همدیگه چطوری طبخ بکنیم، کمک بکنیم به مامان و بابا، تا حالا مناظره و مشاجره نداشتن. و لذا اینها وقتی که وارد فضای ازدواج هم میشن، تو فضای خانوادگی که وارد میشن، همینجوریش ما الان سالانه شاهده بر 200,000 واقعی طلاق هستیم تو کشور، که وقتی که این تک فرزندی هایی که نتونستن تعامل رو یاد بگیرن در دوران کودکی و نوجوانی، وارد فضای جوانی و خانواده شدن، خب طبیعتاً این گسست نظام خانواده و گسترش فرهنگ طلاق در آینده به عنوان یک آسیب اجتماعی، به عنوان یک اختلال رفتاری، ما این رو در آینده شاهدش خواهیم بود. لذا عرضم اینجاست که ما تو فضای انتخابمون معایب رو هم در نظر بگیریم. خانواده‌هایی که دارن اصرار میکنن روی این فضا، نسبت به این موضوعات هم دقت نظر داشته باشن. یک گزاره‌ای رو اشاره فرمودند مهمان تلفنیتون، خب ببینید تو فاز تربیت هم مثلا مطرح میکنن دیگه، هرم تربیتی ترسیم میکنن که یک ذل از این هرم والدین هستن، مادر و پدری که صبح تا شب دارن پا به پای این بچه میدوئن، یا حتی ممکنه یک کسی نقش والد رو برای اینها بازی بکنه، مثل مربیان، مثل مربی مهد کودکشون. نقش دوم این هرم رو رسانه داره پر میکنه، حالا رسانه اعم از رادیو، تلویزیون، حتی بازیهایی که تو فضای رسانه میتونه تعریف بشه و داده های فضای مجازی، همه اینها رسانه میتونه باشه. هیچ کدوم از اینها جای رأس هرم رو نمیگیره در فضای تربیت. رأس هرم گروه همسال هستن. بچه های ما بیش از آنی که از دو پایه هرم والدین و رسانه بیاموزن، از گروه همسال خودشون میاموزن و در تعامل با اونهاست که میتونن رشد بکنن. گاهی اوقات فضای تربیت رو دستاویز و توجیه قرار میدن، یه دونه باشه تمرکز تربیتیمون روش باشه. من عرض میکنم خب تمرکز تربیتی به تعداد اصلا ارتباطی نداره، که شما میتونید همون تمرکز تربیتی رو فرزند اول داشته باشید، فرزند دوم از فرزند اول الگوگیری میکنه، فرزند سوم از فرزند دوم همینطوری میتونن الگوگیری بکنن و رفتارهای خودشون رو بسازن.
خب ببینید کلا اینایی که چند تا فرزند دارن، در قدیم الایام هم به همین صورت بوده که اگر خدایی نکرده، چون تصادفات الان آمار زیادی داره تو کشور ما و بیشتر هم افراد جوان رو متاسفانه درگیر میکنه به خاطر اون هیجاناتی که دارن. خب موقعی که یک فرزند از دنیا میرفت، یه فرزند دیگه بود که جبران میکرد و این خلأ روانی و عاطفی والدین رو ارضا میکرد. ولی اگر اون تک فرزند دچار آسیب بشه، که این اگر هم احتمالش خیلی زیاده، بیماری ممکنه باشه، همین کرونا با ما ثابت کرد دیگه، هر بیماری ممکنه، الان هم که بیماری ها یه حالت فناورانه داره و اصلا نمیشه پیشبینی که چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده. خب با از بین رفتن این فرزند بسیار آسیب جدی به این پدر و مادر میخوره، چون واقعا اون سندروم آشیانه خالی رو خیلی زود در سن میان سالی، نه کهن سالی حتی، تجربه خواهند کرد.
بله.
و این خیلی شدت و آسیب روانیش خیلی بیشتر از دوره کهن سالی هست.
بله. بنابراین به این نتیجه میرسیم که باید پیشبینی های زندگی، اگرچه که با فکرمون مثبت باشه خانم دکتر، مثبت روند زندگی فکر بکنیم، ولی خب اتفاقات زندگی اجتناب ناپذیره. بله، احتمال دیگه ممکنه که پیش بیاد، یا اصلا برعکس فکر کنیم که برای والدین اصلا اتفاقی بیفته، ممکنه این گونه باشه. اگر که اینا چند تا فرزند باشن، خب به هر حال چه بسا بتونن در کنار همدیگه زندگی رو آرام آرام پیش ببرن. اگر که مثلا بزرگتره بوده در گذشته های دور، ما خیلی شنیدیم، از اقواممون شنیدیم، از دوستان شنیدیم که مثلا پدر مادر ما اتفاقی افتاد واسه شون، مثلا من فرزند بزرگ خانواده بودم، کار کردم، تحصیل کردم، بغیر حمایت کردم، به ثمر رسوندم خواهر برادرم. مگر ما این قصه ها رو نشنیدیم؟ قصه که نیست، واقعیت، داستان های واقعی رو مگر ما نشنیدیم؟ آیا فقط اینا داستان های واقعی است؟ آیا ما به این موضوعات فکر نمی کنیم؟ فکر نمی کنیم که فقط این موضوع برای دیگران نیست، ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته؟
همینطوره. و در ضرب المثل هامون هم هست که میدونید پشبندش کلی واقعه بوده که این ضرب المثل به ما رسیده، این که تجربه رو تجربه کردن خطاست.
بله، نظر آقای صالحی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم، استفاده دارم میکنم خودم. کاملا میپذیرم این مسائل رو که توجه والدین ممکنه گاهی اوقات به واسطه نگرانی از دست دادن فرزندشون تو فضای زیستی یا برعکس ببینیم که این واقعه ها رو اگر ما تدارک نبینیم و پیش بینی نکنیم، هرچند نگاهمون باید مثبت باشه به سمت زندگی، خیلی از خلأ هایی که ممکنه در فضای عاطفی، روانی و حتی پیوندهای خانوادگی به واسطه سنگینی سایه تک فرزندی در آینده تجربه بکنیم. لذا توصیه‌مون هم همین هست که باید از فضای تک فرزندی کشورمون خارج بشه. عرض کردم چیزی که نزدیک 30% خانواده های ما الان در سن باروری هم هستند. بله. اتفاقا 30% از خانواده هایی که در سن باروری هستند تک فرزندن، فرزندانشون تنهاست.
حالا بگذاریم از اونایی که هنوز ازدواج نکردن. حالا یه آماری هم که دادن که شاید دقیق نباشه که ما هنوز دهه 60 هایی داریم که ازدواج نکردن.
بله، و اینها هم ممکنه یواش یواش دیگه از فضای فرزند آوری و
داره
و خارج بشه.
سن باروریشون داره میگذره.
بله. بله. و از این ظرفیت استفاده ممکنه نشه در فضای فرزند آوری. لذا واقعا باید مردم ما، شهروندان ما نسبت به این مسائل دقت بیشتری داشته باشن. حتی اگر تو نظام هزینه فایده اگر بخوایم وارد بشیم، این رو تکمله‌ای باشه، این باشه که گاهی اوقات مردم و خانواده ها مطرح میکنن که ما وقت یه دونش هم نداریم، انقدر درگیری اشتغالات داریم، انقدر رفت و آمد داریم تو فضای رفت و آمد هامون، فضای اجتماعیمون، فعالیت های اجتماعیمون، کنش های اجتماعیمون و بعضا فضاهای مالیمون.
بله.
پول زیاد نداریم، نمیتونیم بچه رو به دنیا بیاریم، بچه دوم رو،
تربیت بچه تربیت وقت میخواد،
وقت
ما کمه. بله،
عرض میکنم که دوتا جواب میتونه داشته باشه. تو نظام هزینه فایده وقتی که نگاه میکنیم، هزینه های تک فرزند برای والدین و کودک که تبدیل به دو فرزند بشه، یک هزینه هایی است که تصور میکنیم و داریم پیش بینیش میکنیم، اما غافل هستیم که هزینه تک فرزندی از هزینه دو فرزندی در آینده بیشتر خواهد بود.
حالا من یه مورد چه حدس بزنم اگر اشتباه میگم، آقای صالحی شما بفرمایید که من اشتباه، این که چون میخوایم یک سری از خلاهای بچه رو پر بکنیم، مجبوریم هی هزینه کنیم، هی هزینه کنیم، هی هزینه کنیم. درست میگه؟
درسته. جای خالی همبازی رو بله، مجبوریم با یک سری بازی ها، وسایل بازی پر بکنیم. جای خالی فرزند دوم رو مجبوریم با ثبت نام تو بعضی از کلاس های فوق برنامه پر بکنیم.
درسته.
جای خالی فزینه فرزند دوم رو مجبوریم با فضای شهر بازی هایی که هزینه بر هست پر بکنیم و در نهایت اون خروجی تربیتی هم نمیگیریم. هم هزینه رو میکنیم، هم خروجی رو نمیگیریم، هم هزینه میکنیم، هم ممکنه تو همین فضای هزینه کرده ما فرزندان ما آسیب ببینن.
آخه چرا این بچه اینطوری شد؟ من که اینقدر خرجش کردم، من که اینقدر براش وقت گذاشتم، آخه چرا این اتفاق افتاد؟ به خصوص در زمان نوجوانی که سه ناهنجاری ها صورت میگیره و یک دفعه متاسفانه پدر مادر رو شوک زده میکنه.
درسته. و نکته دومم این که ببینید تو فضای گستردگی امکانات رفاهی زندگی،
بلد،
خب یه زمانی مادران ما دسترسی به ماشین ظرفشویی براشون سخت بود.
بله.
دسترسی به لوازم مثلا ماشین لباسشویی سخت تر بود. دسترسی به جاروی برقی سخت تر بود. حتی ممکنه عذرخواهی میکنم از شنوندگان، تعویض پوشک فرزندانشون به صورت سلولوزی نبود.
بله، بله.
و اینها رو داشتن، به رغم همه اینها میدیدیم که اقدام میکنن برای فرزندان سوم، چهارم و بعدی. چرا؟ چون سبک زندگیشون بر مدار مدیریت زمان بود.
بله.
من این رو میخوام از مادرهامون خواهش بکنم که به نسل جدید، به دختران جدید مدیریت زمان رو بیاموزند.
مگه میذاره این فضای مجازی؟
آفرین.
آی سلی، مگه میذاره؟ خانم دکتر دینارمن، من میخوام یک صحبت پایانی از شما بشنوم، بعد در این برنامه بیش از این مصدع اوقات نشیم. بفرمید.
همون جوری که آقای صالحی هم اشاره کردن، سبک زندگی ها عوض شده. این سبک زندگی رو باید تغییر داد. همونطور که سعی کرد همین فضای مجازی ما رو عوض کنه، ما بیاییم و همون سبک زندگی ایرانی خودمون رو داشته باشیم، چون با فرهنگمون، با همه چیه ما سنخیتش خیلی بیشتره.
بله.
و واقعا اصالت رو به نقش مادری بدن خانم ها.
درست.
اولویت نقش مادری باشه، بعد کار، بعد تحصیلات، و اینقدر هم رفاه زده نباشیم و دنبال لذت‌های آنی مادی هم نباشیم اینقدر.
بله.
واقعا چشمامون رو باید بشونیم و یه جور دیگه به این زندگی نگاه کنیم که واقعا فرزند آوری و داشتن فرزند لذتش اینقدر زیاده که با هیچ مادیاتی و با هیچ رفاهی قابل تعویض نیست.
از چه جمله قشنگی وام گرفتین؟ چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر به گذشته و فرهنگمون نگاه کنیم. خانم دکتر ناهید دینارمند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت، متشکرم از شما. برقرار باشید و پاینده. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ثروت خاموش. بازتابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور، جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ثروت خاموش.
باید این به صورت یک فرهنگ در بیاد. افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ، باید به صورت یک فرهنگ.
ثروت خاموش با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان جمعیت و متخصصین آینده پژوهی.
ثروت خاموش با استابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور.
در دقایق پایانی برنامه ثروت خاموش این هفته هستیم. امیدوارم که از ابتدای برنامه بحث ما رو شنیده باشیم. ما داشتیم راجع به عوارض تک فرزندی صحبت میکردیم. بحث ما خیلی جالب پیش رفت. من خودم خیلی دوست داشتم. آقای صالحی، ممنون میشم اگر که یک خلاصه از بحث ما بفرمایید، آنچه که گفتیم، چون دوستانمون برخیشون ظاهرا الان اومدن روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، بدانن ما چه گفتیم و چه شنیدیم، و پس از اون دیگه خداحافظ.
خواهش میکنم. من در پایان زمان تشکر میکنم از شما و همکارانتون که مسئله جوانی جمعیت ایران رو محور فعالیت و کار قرار دادید و این برنامه ارزشمند ثروت خاموش رو به این موضوع اختصاص دادید. عرض کردیم که نرخ باروری که میتونه جانشینی رو در عهده بگیره در فضای تعداد فرزند آوریمون، یه زمانی خانواده‌های ایرانی بیش از 6 فرزند به دنیا می آوردن و اون هم زمان زیاد و قدیمی نیست، تقریبا سالهای 65 اینها.
بله.
فاز فرزند آوریمون هر مادر 6 فرزند
نمیتونیم بگیم صده های گذشته
صده
بود. باشه، چه همین چند دهه‌ای بوده که ما تجربهش کردیم، دیدیم و هنوز همچنان سلسله‌اش ادامه داره.
اما در دهه 90 شاهد این هستیم که فرزند آوریمون به 1.8 فرزند سقوط کرد و روز به روز هم پایین تر رفت و اکنون به 1.5 فرزندم رسیده و تثبیت شده که خانواده های ما به فضای تک فرزندی روی آوردن. با تمام عوارضی که متوجه خود فرزند بود، با تمام عوارضی که متوجه خود والدین بود، مثل حساسیت هایی که باید نسبت به حفظ و حراست و تربیت داشته باشند، مثل اینکه خود همین والدین در آینده فاقد حمایت های زیستی، معیشتی و حتی سلامت از ناحیه فرزندشون خواهند بود، چون یک نفره و باید دو تا والد رو به عهده بگیره.
بله.
و بعضی از عوارض هم که متوجه جامعه است، مثل تاب‌آوری پایینی که بر فضای جامعه ما حاکم خواهد شد به واسطه اینکه این تک فرزندان قدرت حل مسئلهشون طبیعتاً پایین‌تر هست. من بیشتر از این تصدی نمیدم، وقت برنامه و شنوندگان عزیز رو نمیگیرم. امیدوارم که این دقایقی که خدمت شما و شنوندگان بودیم مفید فایده باشه.
حتما همینطور بوده. جناب آقای میلاد صالحی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه جمعیت و خانواده، ممنون از حضور شما در این برنامه و خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه، موفق باشید.
این ثروت خاموش هم به پایان رسید. یادتون نره که شنونده ی رادیو اقتصاد باشید. تا برنامه آینده، خداحافظ.
ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند.
ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
از پیغمبر اکرم شنیدید که نقل شده است که کف دست یک کارگر را، یعنی همون محلی که کار درش تأثیر کرده و پی نبسته، اونجا را بوسید. و این یک نشان ارزش است برای کارگر در طول تاریخ. پیغمبر اسلام که اولین فرد انسان هاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر اینطور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است ببوسد. این نکته دارد که کف دست را بوسیده، نه پشت دست را. کف دست آثار کار درش هست، میخواد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که اونجایی که کارگر که کار کرده است در اثر کار یک نشانه پیدا کرده است، من اونجا را میبوسم که ملت‌های اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. علل و عوامل متعددی باعث نقص عضو افراد میشن: جنگ ها، نواقص مادرزادی، دیابت و یا تصادف. تولید عضوهای مصنوعی یکی از صنعت‌های مهم حوزه پزشکی است، صنعتی که در کنار جنبه‌های اقتصادی و درآمدی، گاهی امید به حرکت و استفاده از یک عضو را در دل کسانی که عضو آسیب دیده دارند زنده می‌کند. مصریان باستان در حدود 350 تا 900 سال پیش از میلاد اولین گام را در ساخت اندام مصنوعی برداشتند. اولین پروتز جهان، یک انگشت شست پای بزرگ متعلق به یک زن، در مصر باستان ساخته شد. جنس این انگشت از پارچه، چسب و گچ بود. پروتز بعدی متعلق به انگشت دست یک مومیایی از جنس چرم و چوب است. قدیمی‌ترین پای مصنوعی ساخته شده متعلق به رومیان باستان بود که جنسی از آهن، برنز و چوب داشت. در قرون وسطا از قلاب‌ها به عنوان اندام مصنوعی استفاده می‌شد. این قلاب‌ها استفاده جنگی هم داشتند و به دلیل گسترش کم علم پزشکی اکثر تجار به دنبال تولید این پروتزها به عنوان دست و پای مصنوعی بودند. در سال‌های 1400 تا 1800 میلادی از مس، آهن، فولاد و حتی چوب برای تولید پروتز استفاده می شد. در سال 1863 با پیشرفت ابزارهای جنگی میزان آسیب وارده به افراد افزایش پیدا کرد. همین امر موجب شد تقاضا برای استفاده از اندام مصنوعی روز به روز بیشتر شود. ساخته نوعی پای مصنوعی از چوبی استوان شکل همراه با فلز در همین سال متداول شد. پس از جنگ جهانی اول پیشرفت چندانی در زمینه پزشکی صورت نگرفت، اما انجمن ارتوپدی و پروتز تشکیل شد. همزمان با پایان جنگ جهانی دوم حمایت‌های زیادی از تحقیقات و پیشرفت‌ها در زمینه اندام پروتزی توسط آکادمی علوم و فنون صورت گرفت. این کار منجر به پیشرفتی شگرف در دنیای پروتز شد، به نحوی که پروتزهای سبک و هوشمند جای پروتزهای سنگین و دست و پاگیر را گرفت. در سال 1945 و پس از جنگ جهانی دوم استفاده از پروتزهایی از جنس چرم و چوب گسترش پیدا کرد، اما به دلیل سنگینی و دشوار بودن تمیز کردن آنها دوام زیادی نداشت. طی سالهای 1970 تا 1990 پروتزهایی از جنس پلیکربنات، رزین، پلاستیک و لامینت ساخته شد. از مهمترین دستاوردهای این دوره تولید سوکت‌های مصنوعی بود. این سوکت‌ها سفارشی بودند و با هدف حفظ سلامتی، راحتی و بهداشت بیمار تولید می‌شد. در سالهای 2000 تا 2014 و با پیشرفت‌های تکنولوژی، متخصصان و دانشمندان به سمت طراحی پروتزهای الکترونیکی سوق پیدا کردند. در این طراحی‌ها از میکروپروسسورها و حسگرها به منظور کنترل و بازدهی بالاتر استفاده شد. پروتزهای تولیدی کارایی آسان و بالایی داشته و بسیار سبک بودند. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شما ایم.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟